ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش روی شما یک 45 دقیقه زنده خبری تحلیلی است که همکاران من در تحریریه رادیو فردا برای این برنامه شامگاهی آماده کردند. امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه 1393، آخرین روز از ماه آوریل در تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. جمشید زند تهیه کننده این برنامه زنده شامگاهی است. کارگردانی فنی این مجله رو همکار من مهرداد به عهده داره. خبرها رو با مهرداد دیگری، مهرداد قاسم‌فر، دنبال خواهیم کرد. من هم فهیمه خضری هستم. سلام گرم من و همکارانم رو در این برنامه بپذیرید. غروب چهارشنبه‌تون بخیر. اجازه بدید که به رسم و روال هر روز و همیشه در رادیو فردا را از ساعت 7 بعد از ظهر که همین الان 7:01 بعد از ظهر در تهران شد، با هم مروری از آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. این بار با همکارم مهرداد قاسم‌فر باز می‌گردیم. براتون خواهم گفت که در این برنامه چه مطالبی آماده است که بشنوید. مهرداد،
سپاس از تو و سلام می‌کنم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. تعداد کشته شدگان حملات تروریستی روز چهارشنبه به مراکز رأی‌گیری انتخابات پارلمانی عراق در بغداد به 7 نفر افزایش یافت. این تلفات جانی بر اثر بمب‌گذاری و یا حملات با خمپاره به مراکز رأی‌گیری در بغداد روی داده است. پیش از این نیز و در جریان مرحله اولین انتخابات در 8 اردیبهشت، دست کم 50 تن در حملات گوناگون کشته شده بودند. این در حالی است که نوری المالکی، نخست وزیر عراق، از رأی دهندگان عراقی خواسته تا با وجود تهدیدهای امنیتی به پای صندوق‌های رأی بیایند. دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد میگوید والدینش پیش از آن که در حصر خانگی قرار داده شوند به هیچ بیماری خاصی مبتلا نبودند. میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات بعد از انتخابات 1388 که از سال 1189 در حصر خانگی به سر میبرد، روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت پس از وخیم شدن حال جسمانیش برای انجام یک عمل جراحی قلب به بیمارستان منتقل شد. نرگس موسوی میگوید پدر و مادرش بعد از قرار گرفتن در حصر خانگی با شرایطی غیر عادی و مشکوک سلامتی خود را از دست دادند. فرزند میرحسین موسوی در این حال میگوید که کسی تا کنون رسما مسئولیت حصر 3 ساله والدین او را بر عهده نگرفته است. با آغاز به کار 27 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ماموران گشت ارشاد همچون سالهای قبل با استقرار در این مکان به برخورد با کسانی که به گفته آنان بدحجابند پرداختند. به گزارش ایسنا، استقرار ماموران نیروی انتظامی در مبادی ورودی و فضای نمایشگاه کتاب تهران در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم افتتاحیه همین نمایشگاه گفته بود صاحبان فرهنگ نیازی به گشت ارشاد ندارند. نمایشگاه کتاب تهران که اردیبهشت ماه هر سال به مدت 10 روز برگزار می شود، از سوی هزاران علاقمند به کتاب و به ویژه جوانان مورد بازدید قرار می گیرد. به گفته وزیر نفت ایران، شرکت نفتی چینی که از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان کنار گذاشته شد، از برنامه زمانبندی بسیار عقب‌تر بوده است. بیژن نامدار زنگنه با بیان این مطلب افزوده است از نظر ایران غیر ممکن بود که این شرکت بتواند به تعهداتش در این قرارداد عمل کند. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، آقای زنگنه روز چهارشنبه گفته است که توسعه این میدان نفتی مشترک با عراق به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. این در حالی است که واگذاری قراردادهای نفتی و گازی به پیمانکاران داخلی که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارانند، پیش از این مورد انتقاد وزیر نفت ایران بوده است. بیژن نامدار زنگنه در این حال میگوید شرکت نفتی ساینوپک، شرکت چینی دیگری که در توسعه میدان نفتی یادآوران فعال است، نیز در زمینه پیشرفت کار دچار مشکل است. بانک‌های ایران از این پس از پذیرش سپرده‌های بالای 1 سال مشتریان خودداری می‌کنند. به گزارش ایرنا، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران با بیان این مطلب اعلام کرد که همه بانک‌ها برای این سپرده‌های 1 سال سود ثابت 22% پرداخت خواهند کرد. عبدالناصر همتی در این باره گفته است که این سیاست جدید بانکی از به گفته او مسابقه پرداخت سود از سوی مؤسسات اعتباری جلوگیری خواهد کرد. مؤسسات اعتباری در ایران گاه تا 30% سود به سپرده‌های مشتریانشان پرداخت می‌کردند.
خیلی سپاسگزارم مرداد قاسم‌فر با آخرین خبرها از ایران و جهان. فراموش نکنید که به وبسایت ما radiofarda.com میتونید سر بزنید، همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا. همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی و وبسایت هر دقیقه آخرین خبرها رو به روز می‌کنند. در ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا، امروز در عراق انتخابات سراسری پارلمانی آغاز شده. این اولین انتخابات سراسری در این کشور پس از خروج نیروهای آمریکایی است که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود. وزارت نفت ایران شرکت ملی نفت چین را از پروژه میدان آزادگان جنوبی کنار گذاشت. حالا سرنوشت این میدان عظیم نفتی چه خواهد شد؟
شرکت نفتی بلندشین هیچ کدوم از 5 تعهد عمده که به عهده گرفته بودن انجام ندادن.
رکورد شکنی قیمت اتومبیل در ایران همچنان ادامه دارد. تنها در چند روز گذشته تا 3 میلیون تومان افزایش قیمت، یک پراید 22 میلیون تومان. نگاهی هم می‌کنیم به واکنش دولت چین به تحریم‌های آمریکا علیه یک شهروند چینی و تعدادی از شرکت‌های تجاری وابسته به او. و آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران می‌گوید پیغمبرها هم کارگر بودند. در ایران به کارگران برای راهپیمایی در روز اول ماه می مجوز داده نشده است.
یکی از برنامه‌هایی که در طول سال برای من جذاب است، برنامه دیدار با کارگران است به مناسبت روز کارگر.
با ما همراه بمونید تا پایان برنامه شامگاهی امشب رادیو فردا. مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. با آغاز انتخابات پارلمانی عراق، صندوق‌های رأی‌گیری روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه به روی 22 میلیون تن از واجدین شرایط در این کشور گشوده شده است. شهروندان عراق قرار است در این انتخابات نمایندگان خود برای 328 کرسی پارلمان عراق را انتخاب کنند. این نخستین انتخابات سراسری در عراق از زمان بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از این کشور در سال 2011 میلادی است. بیش از 9000 نامزد انتخاباتی از 277 حزب و گروه سیاسی در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند. می‌پردازیم به آنچه که از امروز صبح اتفاق افتاده در صندوق‌های رأی‌گیری در عراق. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی با ما همراه است تا نگاهی بکنیم به آنچه که در انتخابات پارلمانی عراق در حال شکل گیری است. آقای هاشمیان سلام و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای هاشمیان، از 7 صبح به وقت محلی در عراق به حال راه اندازی شده، صندوق‌های رأی‌گیری و بیش از 20 میلیون واجد شرایط رأی دادن اعلام شدن. شرایط هم امنیتی است. بفهمید که پیش بینی شما از این وضعیت و برگزاری انتخابات به طور مختصر چه میتونه باشه؟
بله، همونطور که شما فرمودید این وضعیت خیلی بغرنجی الان در عراق شکل گرفته در سایه وضعیت امنیتی و انفجارهایی که رخ میده. آقای مالکی امروز در رأی‌گیری خود اعلام کرد که پیروز این انتخابات خواهد بود، منتها باید ببینه که حجم این پیروزی به چه شکله، و نشون میداد که ایشون از پیروزی خودش خیلی مطمئن بود. منتها برای اینکه آقای مالکی در این انتخابات پیروز بشه به طور مطلق به 165 کرسی نیاز داره که چنین چیزی به اعتقاد من اتفاق نخواهد افتاد، ولی در مقایسه با لیست های دیگه ایشون به 90 کرسی نیاز داره که لیست خود را برنده اعلام کنه. اینم من بعید میدونم با توجه به کنار رفتن همپیمانان سابق آقای مالکی، چه صدری چه گروه حکیم و همینطور تغییر مرجعیت شیعه که اعلام کرد باعث تغییر ایجاد بشه در عراق. منتها با وجود شرایط بد اقتصادی و وضعیت امنیتی این انتخابات داره برگزار میشه. از همه مهمتر این که در ائتلاف های آینده هم تغییر اساسی شکل گرفته، به این شکل که گروه آقای عیاد علاوی که در گذشته در عراقیه وجود داشتن الان دو لیست دارن که یکیشون تجون به رهبری آقای اسامه نجفی هست.
آقای هاشمیان، آقای هاشمیان، عذرخواهی من رو بپذیرید. هم صداهای اضافه بر علاوه بر گفتار شما ما میشنویم و همین که صداتون خیلی مناسب نمیرسه. اگر که فکر میکنید که اشکال از خط شما هست، اجازه بدید که همکاران من بعدتر شما رو همچنان بگیرن، تلاش بکنن شاید بتونیم که ارتباط بهتری داشته باشیم که شنوندگان ما بهتر تحلیل شما رو بشنوند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سرنوشت میدان عظیم نفتی آزادگان جنوبی چه خواهد شد؟ بعد از دستور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران مبنی بر برکناری شرکت ملی نفت چین از پروژه توسعه میدان آزادگان جنوبی، حالا پرسش این است که کدام شرکت جای این شرکت را خواهد گرفت؟ میدان نفتی آزادگان با ذخایری حاوی حدود 42 میلیارد بشکه نفت، یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان به حساب میآید. شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه قرارداد 2.5 میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت چین را به دلیل آنچه که تعلل در توسعه میدان آزادگان جنوبی خواند ملغا اعلام کرد. این در حالی است که تحت قرارداد 1.760 میلیارد دلاری جداگانه که 5 سال پیش امضا شده، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت چین کار توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی را با هدف تولید 75,000 بشکه نفت در روز همچنان پیش میبرند. مکتاش خمسه‌پور همکارم درباره پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی دیدگاه یک کارشناس امور مالی و اقتصادی را جویا شده بشنویم.
این خبر خوبیه برای ما، برای اینکه شرکت نفتی بلندی چین CNPC هیچ کدوم از 5 تعهد عمده‌ای که به عهده گرفته بودن انجام ندادن. سرمایه گذاری برای توسعه، سرمایه گذاری برای بهره برداری، توسعه زیر ساختارها، توسعه توان برای صادرات و بازاریابی. فکر میکنم این یکی از مهمترین و در چشم من مثبت‌ترین تصمیم‌هایی بود که دولت جدید میتونست بگیره. و یک نظرم من اضافه کنم که این یک کمی هم شهامت میخواست این کار کردن، چون به هر حال شما یک مبارد باید این ریسکو به عهده میگرفتید که چینی ها ممکن عکس عمل نشون بدن.
چرا چینی ها که اینقدر هم نیاز به انرژی دارن 4 سال در توسعه میدان آزادگان جنوبی تعلل کردن و پیش از اونها ژاپنی ها برای مدت 7 سال، یعنی 11 سال توسعه این میدان نفتی مجموعاً دچار تعلل بوده؟ برای چی یک چنین میدانی به این عظیمی این چنین با وقفه توسعهش روبرو شده؟
واقعیتش اینه که در همون دوره ژاپنی ها ما دیدیم که یک سری نهادهای امنیتی که وارد حوزه نفت و گاز شده بودن، اینها شروع کردن به سهم خواهی های عجیب غریب کردن از شرکت های خارجی. یک مورد اینه که ما مستقیم داشتیم رفتن توتال از ایران بود که زیر فشارهایی که یکی از نهادهای امنیتی بر اینها آورد برای با سهم خواهی. ژاپنی ها این مسئله به جایی رسید که شکیباییشون پایان پیدا کرد. در این راستا با اینکه چینی ها در این مورد خیلی کمکاری نشون دادن، این رو ما نمیتونیم این کار کنیم و این منصفانه هم نیست که این گفته نشه که سهم بزرگ این تأخیر ما بودیم. به خاطر اینکه گفتم باز همین سهم خواهی های عجیبی که شد که حتی یک بار اینها در سطح معاون این شرکت نفتی چین مطرح شد. بسیاری از این پروژه هایی که میبینیم که در ایران ناموفق بودن و بسیار بسیار ناموفق بودن، اینها به خاطر کاستی ها در مدیریت و نهادینه شدن راندخاری و فساد بوده که الان ما داریم بعد از تقریبا بیش از یک دهه هزینه های اینا رو مستقیم میبینیم.
الان انتظار میره که چه اتفاقی بیفته برای میدان آزادگان؟ آیا امکانش هست که با برداشته شدن تحریم ها شرکت های اروپایی و شاید شرکت های آمریکایی برای توسعه میدان آزادگان وارد عمل بشن؟
پاسخ این بله، ولی این بله مشروطه. این اگه هرگاه ما این حوزه رو از اون چیزی که من به عنوان پارازیت های اقتصادی استفاده می کنم که خودشون رو به قرارداد ها می چسبونن برای راندخاری جدا کنیم، که به نظر می رسه که آقای نامدار زنگنه در اون جهت با شتاب بسیار گام برمی داره، ولی هنوز به نظر من به نیمه راه هم نرسید. ما در 3.5 ماه پیش گفتگویی که بریتیش پترولیوم داشت، حتی با دولت انگلیس هم مشاوره کردن، این حوزه یکی از حوزه‌هایی بود که بریتیش پترولیوم بسیار تمایل داره که با مشارکت رویال داچ شل وارد بشه. یک کنسرسیوم اروپایی دیگه هم هست که بخشی از اون شرکت نفتی اسپانیا و علاوه بر اسپول پوتال که اونها هم تمایل نشون دادن برای سرمایه‌گذاری نه در تمامی این بخش ولی در یک بخش‌های نخستین. من تصور می‌کنم شاید یک شانس خیلی خوب ما هم این باشه که اینو به صورت یک مناقصه بین‌المللی وقتی ما می‌ذاریم از شرکت‌های آمریکایی هم دعوت کنیم، چون استاندارد موبیل یک از شرکت‌هایی که در این راستا تکنولوژی بسیار خوبی دارن و می‌تونن به عنوان یک مناقصه یعنی برای ما در 10 سال آینده بسیار بسیار خوب این پروژه رو توسعه بدن. یک اشاره بکنم، اگر این پروژه و این محاسبه شده ما اینو داریم به صورت رقم، این پروژه اگر سر وقت تمام میشد افزایش تولید ملی از صادرات و مشتقات این پروژه سرانه برای هر ایرانی 2300 دلار.
مرتد عمادی بود، کارشناس امور مالی و اقتصادی، در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما پیش از این گفتگو شنونده گفتگوی زنده با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی بودید، درباره انتخابات عراق صحبت میکردیم. بار دیگر آقای هاشمیان رو روی خط ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا داریم. آقای هاشمیان، صحبت میکردید درباره اینکه تحلیل شما از وضعیت انتخابات و اینکه چه نتیجه‌ای خواهد داشت این انتخابات چیست؟
تحلیل من اینه که با توجه به تشکل‌های جدید و با توجه به ائتلاف‌های صورت گرفته، به خصوص یک نوع جدایی بین لیست آقای علاوی شکل گرفته، این لیست به دو قسمت تقسیم شده، متحدون به رهبری آقای اسامه نجفی و لیست خود آقای عیاد علاوی تحت عنوان الوطنی است. همینطور صدری‌ها مایل هستند که با متحدون هم کاری کنند، یعنی با اسامه نجفی، و همینطور ارتباطاتی با کردها و به خصوص مسعود بارزانی دارند. این به این معنی است که این سه گروه، یعنی متحدون، صدری‌ها و بارزانی، هسته اصلی ائتلاف آینده را تشکیل میدن. بنابراین در سه موضوع و یک هدف مشترک و اون مخالفت با آقای مالکی هستند. من انتظار دارم که هم گروه آقای عیاد علاوی تحت عنوان الوطنیه و هم گروه عمار حکیم به این ائتلاف بپیوندند.
بسیار خوب آقای هاشمیان، صحبت کردید از احتمال به حال پیروزی آقای نوری المالکی و گروه های طرفدار ایشون و اینکه خود ایشون هم اعلام میکنن که برنده هستن. فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته و آقای نوری المالکی کار خودشون رو ادامه بدن، در واقع منصب خودشون رو ادامه بدن، این چه اهمیتی برای آمریکا و تأثیری روی موقعیت آمریکا در عراق و منطقه خواهد داشت؟
مهمترین انتقادهایی که آمریکا از آقای نورالملکی داشتن در مورد فرایند سیاسی و به بن‌بست رسیدن این فرایند سیاسی و همکاری با گروه‌های دیگه است. اگر آقای ملکی دوباره به قدرت برسه، باز هم آمریکا فشار وارد خواهد کرد که این فرایند زنده بشه و همچنین روش‌های برخورد خشونت‌آمیز آقای ملکی با سنی‌ها، به خصوص در الرمادی، الفلوجه و جاهای دیگه، این مورد توجه آمریکا نیست و بنابراین بایستی تغییر ایجاد بشه. بنابراین اگه آقای مالکی دوباره به قدرت برسه، هم در مورد فرایند سیاسی و هم در مورد مبارزه با توریست، ایشون باید روشهاش رو عوض کنه.
و آقای هاشمیان، به هر حال در مورد رابطه دولت ایران با کشور همسایش عراق و دولت آقای نوری المالکی که تا به حال به هر حال رابطه خوبی ارزیابی می‌شده، فکر می‌کنید که آینده روابط سیاسی و اقتصادی ایران اگر که آقای نوری المالکی همچنان روی کار بمونند چه خواهد بود، چگونه خواهد بود؟
اگر آقای نوری مالکی بر قدرت بمونند، طبیعتاً این روابط ادامه خواهد یافت و توسعه بیشتری خواهد گرفت و در اهداف ایدئولوژیک ایران و اسلام شیعه گسترش پیدا خواهد کرد. و اون چه که مهمه و کاملا مشهوده این که ایران همه تخم مرغهاش رو در سبد آقای مالکی گذاشته، ولی اگر آقای مالکی شکست بخوره، سیاست ایران به شدت در عراق لطمه خواهد خورد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل سیاسی با ما همراه بودید با این برنامه شامگاهی رادیو فردا. نگاهی کردیم به آغاز انتخابات پارلمانی عراق که از امروز چهارشنبه 10 اردیبهشت آغاز شده در این کشور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نوزده دقیقه از ساعت 7 بعد از ظهر گذشته در ایران و حالا اینطور که همکاران من در اتاق فرمان اعلام می‌کنند تعدادی از تلفن‌های شما همراهانی که با ما تماس گرفتید آماده پخش است.
من خیلی متاسفم. حسین چه می‌بینم کشورهای اروپایی مردمشون رو می‌ندازن تو خط علم، فرهنگ، هنر، صنعت و پیشرفت. اما متاسفانه جمهوری اسلامی داره مردمشون رو می‌ندازه تو خط فقر. با تشکر مرتضی هستم از تهران.
آقای رئیس جمهور، آقای حسن روحانی، شما که میگین ما دیگه نمیتونیم این یارانه های نقدی را پرداخت کنیم و به کمک کسانی که در تحت امر کمیته امداد هستن و بیزیستی میکنیم، تو فکر نمیکنی که خیلی ها هستن که از اونا هم هنوز بدبختر و بیچاره ترن و امیدشون فقط به همین چندرغازیه که شما میبرین مثل گدا تو دستشون؟ شما چه کار میخون بکنین؟ چرا این کار را میخون بکنین؟ چرا میخون از مردم قطع بکنین یارانه را که مردم خیلی ها گشنه بشن و گشنه ترشون بکنی؟ به کجا میخون برین شما؟ شما چه کار میخون بکنین؟
جناب آقای روحانی، جسارتاً در مورد افزایش بنزین سهمیه‌ای فرمایشات شما صحیح به نظر نمی رسد. اولاً 75% گرانتر شده. دوماً ماشین ها هر 10 ساعت 100 لیتر مصرف دارند. قبلاً می شد 40 ولی اکنون می شه 70,000 تومان. 100% سایر لوازم یدکی و دستمزد مکانیک به همین نسبت یا بیشتر افزایش خواهد یافت. همه اینها یک جا موجب افزایش کرایه‌ها و نهایتاً تورم بیشتر خواهد شد. سایر صحبت‌های شما خوب و شیرین بود. تشکر می‌کنم و ایران را گلستان خواهد کرد اگر دوستان همکاری کنند و به مرحله عمل برسد.
حالو سلام، خسته نباشید. من حامد هستم از اصفهان، مزاحمتون میشم. من شاهد افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران بودم، اما مخواستم بگم که این فرهنگ کتاب و کتابخونی تو همه جوامع تاثیر بسیار بسیار بزرگی داره تو ارتقاء فرهنگ اون جامعه، ارتقاء سطح علمی اون جامعه، اما جای بسی تأمل و دقت داره که این کتابایی که الان عرضه میشه واقعا قیمتش خیلی گرونه.
آخه من تعجب میکنم چرا اینقدر جمهوری اسلامی با ساختار بحران میره جلو. الان تقریبا جمهوری اسلامی 3 نسل رو در ایران سوزونده، دهه 50، 60 و 70، ولی هنوز داره بحران سازی میکنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که هنوز به درخواست کارگران و خانه کارگر برای راهپیمایی در روز جهانی کار و کارگر پاسخی داده نشده، آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه با حضور در یک مجتمع صنعتی از تکریم و احترام به کارگران در اسلام سخن گفت و گفت که پیغمبرها هم کارگر بودند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با حضور در مجموعه صنعتی مینا در فردیس کرج تکریم و احترام به جامعه کارگری را برخاست از متن اسلام و حضور خود در جمع کارگران را دیداری همیشه جذاب و خرسند کننده برای خود خواند.
اونچه که ما همیشه بر روی او تکیه کردیم، تاکید کردیم و از بنه‌دندان معتقدم که برای کشور، برای فرهنگ عمومی کشور یک ضرورت است، عبارت است از تکریم و احترام گذاشتن به کار و کارگر. امام رضوان الله علیه فرمودن پیغمبران هم کارگر بودن. همین جوره یکی از برنامه‌هایی که به طور معمول در طول سال برای من جذاب است، برنامه دیدار با کارگران است به مناسبت روز کارگر.
آقای خامنه‌ای نگاه به گفته او مخاصمه‌آمیز و مبتنی بر تزاحم و تضاد کارگر و کارفرما را نگاهی مشترک میان مارکسیست و تفکرات غربی خواند و گفت که برخلاف این نظرگاه، اسلام در همه زمین‌ها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قرار داده است.
اصلا نگاه تضاد و تعارض و تزاحمی که بر تفکرات غربی حاکم بوده است، مخصوص مارکسیست ها هم نیست، قبل از مارکسیست ها هم نگاه ناظر به تضاد، به تعارض در تفکرات غربی رایج و شایع بوده. این نگاه از نظر اسلام نگاه مردودی است، نگاه مقبولی نیست. در اسلام دعوت به ائتلاف است، دعوت به وحدت است، دعوت به همکاری است.
صادق، یک فعال کارگری مقیم نروژ، درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید:
صحبت هایی که آقای خامنه‌ای کرده مشابه این صحبت ها رو از اول انقلاب تا حالا ایشون، آقای رفسنجانی، آقای خمینی همین رو کردن، وعده هایی دادن به کارگرها که حتی میگفتن که ما اسلامی، منظور همین دینی که اینا دارن، یه حکومتی که اینا دارن، از کمونیستا و نمیدونم از کاپیتالیست و از اینها بیشتر و فکر کارگر هستن و کارگر خوشبخت و سعادت میکنن. ولی خب ما الان بعد از 35 سال که از این وعده ها گذشته میبینیم چیزی جز فلاکت و فقر و بیکاری و معضلات اجتماعی و کودکان کار اینا این سیستم و این وعده ها به جا نذاشته. اگر بخوایم ما این وعده ها رو شناسایی بکنیم، باید به تاریخ 35 سال گذشته که تاریخ آغاز این وعده هم است مراجعه بکنیم. آقای خامنه‌ای دستان خودشون در این وضعیتی که پیش اومده نقش خیلی به سزایی داشتن، یعنی در وضعیت خرابی کشور، در وضعیت بیکاری، در وضعیت ورشکستگی اقتصادی، در ایجاد وضعیت بحرانی در واحدهای تولیدی نقش بسیار بسیار مخربی داشتن. در نتیجه این سیاست ها و این کارهایی که ایشون کردن، آقای احمدی نژاد به خصوص، در آقای احمدی نژاد شده باز اقتصاد خراب، تورم بالا، و همین دلیل یک نارضایتی بسیار بسیار وسیع در میان کارگرها وجود داره که در واقع میشه گفت نارضایتی انفجاریه. دوباره اون وعده رو میخوان تکرار کنم به این امید که خب شاید کارگرها رو یه مقداری از اینکه صبرشون لبریز بشه، طغیان بکنن، شورش بکنن باز دارن.
اعلام احترام به کارگران از سوی آقای خامنه‌ای در حالی اعلام میشود که مقام‌های دولتی صدور مجوز راهپیمایی را منوط به مصلحت حکومت دانستند و ظاهرا مایل به برپایی مراسم دولتی در سالن سرپوشیده هستند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میگوید از آنجایی که رئیس جمهور قصد دارد در روز جهانی کارگر در سالن سرپوشیده سخنرانی کند، برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست. این در حالی است که حسین هاشمی، استاندار تهران، پیش از این گفته بود که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر از سوی کارگران مشکلی ندارد.
فریدون زرنگار بود که گزارش میداد به ایران. همچنان در مسائل ایران هستیم و به مسائل ایران میپردازیم. افزایش قیمت خودرو مسئله است که به اون نگاه میکنیم. در هفته های اخیر در بازار ایران افزایش قیمت خودرو بسیار چشمگیر بوده. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که این افزایش قیمت ها با اعلام نرخ جدید حامل های انرژی تشدید هم شده است. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به همین موضوع.
رکورد شکنی قیمت خودرو در ایران ادامه دارد. این را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی که از وضعیت خرید و فروش این روزهای بازار خودروی ایران منتشر کرده میگوید. تنها خبرگزاری مهر نیست که در روزهای اخیر از شروع موج تازه گرانی خودرو در ایران گزارش داده. رسانه‌های دیگری نیز در این مدت از گران شدن قیمت خودرو و ایجاد التهاب در بازار خودرو خبر داده بودند. حالا در گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری مهر، صحبت از افزایش 2 تا 5 میلیونی قیمت خودرو در همین روزهای اخیر پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شده است. بر اساس این گزارش، قیمت پراید 111 از پرتقاضاترین خودروهای بازار ایران به رقم 22 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 دیگر خودروی پرطرفدار ایران هم حالا در مرز 40 میلیون تومان معامله می شود. درباره این افزایش قیمت‌ها دلایل مختلفی مطرح شده است. جدا از تأثیر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، رسانه‌ها از تأخیر خودروسازان در عرضه محصولاتشان و عدم توانایی آنها در پاسخگویی به تقاضاهای روزافزون مشتریان صحبت می‌کنند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که این شرایط با جنب روانی شکل گرفته ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تشدید هم شده است. با این همه کاهش روند تولید در کارخانه‌های خودروسازی ایران از سال گذشته مطرح بوده و در کنار آن مشکلات مالی این کارخانه‌ها در تامین قطعاتشان ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی از سوی مدیران آنها تایید شده است. فروردین ماه امسال احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگوی با وبسایت خبر آنلاین گفته بود که در سال گذشته خودروسازان حداکثر 750 تا 800 هزار خودرو تولید کردند که نسبت به سال 91 کاهشی 100 هزار دستگاهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال 1390 خودروسازان ایران نزدیک به 1 میلیون و 600 هزار خودرو تولید کرده بودند. حالا اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران از افزایش میزان تولید خودرو در سال جاری خبر می‌دهند و می‌گویند با رفع مشکلات مالی خودروسازان نهایتاً آرامش به بازار خودرو باز خواهد گشت. اما مشخص نیست که آیا مصرف کنندگان خودرو تا آن زمان حاضر به صبر کردن هستند یا نه.
گزارش بابک غفوری آذر بود که شنیدید. با این گزارش بخش اول مجله شامگاهی امشب رو به پایان میبریم. فرصتی هست تا یادآوری کنم که اگر دیدگاهی درباره این برنامه و خبرهای روز دارید حتما میتونید که با ما در تماس باشید. 2042-02-2112-2112 پیامگیر رادیو فرداست 24 ساعته آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 بعد از ظهر هست در ایران. همراه هستید با بخش دوم برنامه شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که تو این لحظه با ما بودید. اگر همین الان به ما پیوستید هم فرصت بسیار خوبی است تا آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده برای مروری بر آخرین خبرها. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، با افزایش نگرانی ها از حمله روسیه به خاک اوکراین، نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باش کامل در آمدند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری اوکراین علت این نگرانی را تجمع بیش از حد نیروهای روسیه در مرز دو کشور عنوان کرده است. رئیس جمهوری اوکراین گفت که بار دیگر بر وجود خطر واقعی آغاز جنگ از سوی روسیه علیه کشورش تاکید می کند. روسیه در این حال گفته است که هیچ برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی از دستگاه قضایی ایران خواست که با عوامل فیلم من روحانی هستم برخورد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی با بیان اینکه فیلم مستند من روحانی هستم توهین آشکار به شخص رئیس جمهوری ایران است گفت که این فیلم بدون مجوز و یا طی کردن مراحل قانونی منتشر شده است. من روحانی هستم فیلم مستندی است که از بهمن ماه گذشته در برخی دانشگاه ایران اکران می شود. محتوای این فیلم که درباره سوابق حسن روحانی در جمهوری اسلامی است، باعث برانگیخته شدن اعتراض علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز شده است. آقای لاریجانی مطالب مستند را دروغ خوانده است. بانک‌های ایران از این پس از پذیرش سپرده‌های بالای یک سال مشتریان خودداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ایران با بیان این مطلب اعلام کرد است که همه بانک‌ها برای این سپرده‌های یک سال سود ثابت 22% پرداخت خواهند کرد. عبدالناصر همتی در این باره گفته است که این سیاست جدید بانکی از به گفته او مسابقه پرداخت سود از سوی مؤسسات اعتباری جلوگیری خواهد کرد. مؤسسات اعتباری در ایران گاه تا 30% سود به سپرده‌های مشتریانشان پرداخت می‌کنند. به گفته وزیر نفت ایران، شرکت نفتی چینی که از پروژه توسعه میدان نفت آزادگان کنار گذاشته شده از برنامه زمانبندی بسیار عقب‌تر بود. ژن نامدار زنگنه با بیان این مطلب افزوده که از نظر ایران غیر ممکن بود که این شرکت بتواند به تعهداتش در این قرارداد عمل کند. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه روز چهارشنبه گفت که توسعه میدان نفتی مشترک با عراق به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. این در حالی است که واگذاری قراردادهای نفتی و گازی به پیمانکاران داخلی که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند پیش از این مورد انتقاد وزیر نفت ایران بوده است. بیژن نامدار زنگنه در این حال گفته است که شرکت نفتی ساینوپک، شرکت چینی دیگری که در توسعه میدان نفتی یادآوران فعال است، در زمینه پیشرفت کار دچار مشکل است.
سپاسگزارم. سپاسگزارم همکارم مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 19:33 دقیقه بعد از ظهر در ایران هست و امروز چهارشنبه شما شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. کاریست از آرش حسن نیا همکارم برنامه نماگر رو به شما تقدیم میکنه، 64مین شماره از نماگر رو. من فهیمه خضری هستم. در پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. وعده من و شما مجله شبانگاه یه رادیو فردا رأس ساعت 10 شب به وقت خوب شما در ایران. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در هفته جاری عمده یادداشت‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران این حوزه که در نشریات ایران به چاپ رسید، پیرامون آثار و چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود. همچنین تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول اعتبار نیز مورد توجه شماری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفت و اون رو دستمایه تحلیل‌ها و یادداشت‌های خودشون کردند. همچنین در هفته جاری تغییرات و نوسانات قیمت در بازار ارز نیز از مهم‌ترین تحولات اقتصادی این هفته بود. ابتدا مروری داشته باشیم به خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران با همکارم نوشین سید حسینی.
لابلای یادداشت‌ها.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته است، از دولتمردان پرسیده که هدف آنها از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ آقای مومنی پاسخ این پرسش را از زبان مشاور اقتصادی حسن روحانی یعنی مسعود نیلی به کاهش آلودگی هوا و رفع کسری مالی دولت مرتبط دانسته و در ادامه نوشته است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به هیچ کدام از این دو هدف منجر نمی شود. به نوشته فرشاد مؤمنی، 10 برابر شدن قیمت انرژی در دولت محمود احمدی نژاد در جریان اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها عملا نه مصرف حامل ها را کاهش داد و نه به بهبود وضعیت آلودگی کشور کمکی کرد. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که اصرار بر بی ثبات سازی فضای کلان و دستکاری قیمت های کلیدی مردم و بنگاه‌های تولیدی را با چالش، دشواری و خسارت‌های سنگین روبرو می‌کند. آقای مومنی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که گویی دولت فعلی به گونه‌ای رفتار و عمل می‌کند که انگار از تجربه دولت قبلی نتیجه نگرفته است. این اقتصاددان شیوه خود اظهاری در ثبت نام متقاضیان برای دریافت یارانه در فاز دوم اجرای هدفمندی را که در هفته‌های گذشته آزموده شد، تجربه ای شکست خورده در تمام کشورها معرفی کرده است که در دولت پیشین هم این روش یعنی خود اظهاری با شکست روبرو شده بود. احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات، در یادداشتی که برای روزنامه شرق منتشر شده است، به موضوع تعیین نرخ سود بانکی و ارتباط آن با نرخ تورم پرداخته و نوشته است در حال حاضر با توجه به نرخ تورم 30%، ارزش دارایی و سپرده‌های سپرده‌گذاران او در طی 1 سال کاهش پیدا می‌کند و نوعی بهره منفی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. این مدیرعامل پیشین بانک صادرات احتمال داده است که معمولاً در این شرایط بانک‌های مرکزی کف و سقف تعیین نمی‌کنند، بلکه این گونه مسائل را به بازار واگذار می‌کنند تا ببینند کشش بازار تا کجاست. بنوشته آقای خاتمی یزد، اگر خود بانک‌ها حساب و کتاب کنند و ببینند منابع به اندازه کافی دارند، بهره خود را بالا نمی‌برند. ولی اگر ببینند کسری منابع دارند، طبعاً سپرده‌های 1 ساله مردم را با نرخ 26% سود یا بیشتر از آن اختصاص می‌دهند تا از جریمه‌های بانک مرکزی اجتناب کنند. این مدیر پیشین بانکی در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که به تغییر نرخ سود بانکی نیازی نیست و باید مدیران بانک‌ها تلاش خود را در جهت وصول مطالبات معوق بانکی صرف کنند.
گزارش بازار.
نرخ تورم در ماه‌های گذشته کنترل شده است و در این چند ماه شاهد کاهش نسبی نرخ رشد این شاخص هستیم. آمار ارقام مندرج در گزارش‌های آماری نیز تایید می‌کنند که نرخ تورم چه با روایت بانک مرکزی از این شاخص و چه در گزارش‌های مرکز آمار ایران ماه به ماه با شتاب کمتری افزایش می‌یابد. اما در میانه کنترل و کاهش نرخ تورم، دلار ساز دیگری می‌زند. قیمت دلار که مدت‌ها بود با ثباتی نسبی در محدوده 3000 تومان در نوسان بود، با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی تحرکاتی جدی‌تر را تجربه کرد. این تحرکات قیمتی در بازار خیابانی ارز در تهران از بعد از جدی شدن بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شتاب بیشتری گرفت. با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، قیمت دلار وارد کانال 3300 تومانی شد. قیمت سایر ارزها نیز به تبعیت از افزایش قیمت دلار ساز گران شدن را کوک کردند. افت شاخص‌ها در بازار سرمایه و جذاب نبودن بورس در ماه‌های گذشته و تورم انتظاری ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی از مهم‌ترین عوامل و دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار ارز ایران هستند، به طوری که یک بار دیگر طعم دلار بالاتر از 3100 تومان را به متقاضیان این ارز چشاندند. طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در برنامه‌ای تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، دلایل این افزایش را این گونه توضیح می‌دهد.
قاعدتاً جوابش اینه که به خاطر کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز. کاهش عرضه ارز یه مقدارش به خاطر کاهش عرضه‌ای که توسط پتروشیمی انجام می‌شد بود و اصولاً ارز از اون کالاهایی هستش که وقتی که قیمتش افزایش پیدا می‌کنه، تقاضاش افزایش پیدا می‌کنه. کالاهای دیگه معمولاً وقتی قیمتش گران میشه، تقاضاش کم میشه.
آقای مظاهری که تجربه کار کردن با رؤسای جمهوری مختلفی را در کارنامه کاری خود دارد، بر این باور است که اگر بانک مرکزی بخواهد، میتواند نرخ ارز را به آسانی کنترل کند.
تدبیری که من میگم اینه که دولت و بانک مرکزی نباید هدف بذاره که مثلا 3000 تومان. باید که اون نرخ متعادل و نرخ بهینه‌ای که اقتصاد باهاش خوب میکنه و موجب حمایت از تولید داخل هست، بگذاره به صورت طبیعی توی بازار به وجود بیاد. و کاری که با این مرکزی باید بتونه بکنه این است که جلوی نوسانات غیر طبیعی نرخ ارز و بقیه نرخ
این یعنی چند درصد؟ غیر طبیعی یعنی چند درصد؟
غیر طبیعی یعنی تو نرخ مثلا 3000 تومان یه چیزی نزدیک مثلا 50 تومان به اضافه نه 50 تومان، اگه 3000 تومان نرخ باشه این میشه نوسان طبیعی طبق قانون و مقررات و طبق ضوابط برنامه 5 ساله ما هم این چنینه که نبایستی که دولت برای تامین نیازهای خودش، نیازهای بودجه خودش، از افزایش نرخ ارز استفاده کنه. در این حال بایستی که تولید کنندگان و صادر کنندگان رو در مقابل ما و تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت کنه.
رشد نزدیک به 9% قیمت دلار در عرض یک هفته گذشته از آن رو برای فعالان اقتصادی و ناظران اقتصاد ایران اهمیتی ویژه دارد که قیمت دلار و سکه در ایران به عنوان شاخص قیمتی منجر به اصلاح قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز می‌شوند. از این رو کنترل نوسانات بازار ارز برای دولت حسن روحانی که کنترل نرخ تورم را در دستور کار دارد از اهمیتی دوچندان برخوردار است. هرچند که به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی ایران پیش بینی کرده که این نوسانات موقتی است و در نهایت سرمایه گذاری در بازار ارز زیان سفته بازان را به دنبال خواهد داشت.
به دلیل سوداوری خوبی که در بازارهای موازی وجود داره، وضعیت مناسبی که در بازار سرمایه حاکمه و همینطور جذابیت قابل ملاحظه‌ای که نرخ سود سپرده های بانکی داره و فاقد هر گونه ریسک هم هست، این فعالیت های سفته بازی در بازار ارز کاملا کوتاه مدته و اگر کسی روی ارز بخواد سرمایه گذاری بکنه با این هدف که منفعتی به دست بیاره، مطمئن باشه که با یه زیان جدی در آینده مواجه خواهد شد.
کارشناسان و صاحب نظران بازار ارز در ایران تورم، اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و فقدان گشایش‌های ارزی جدید در بازار را از جمله عوامل تشدید کننده نوسانات سینوسی در بازار ارز می‌دانند و شاید از همین رو اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در همان جلسه شورای گفتگو خبرهایی داد که به نظر میرسد در راستای آرامش بخشی به بازار ارز بود.
نزدیک به 3 میلیارد دلار هم از منابعی که ایران در حساب‌های بانکی دیگه داشت مشمول محدودیت و محدودیت بودن، اونها هم در واقع آزاد شدن و ما تونستیم الان LC هایی را در حد 220 میلیون دلار در طی هفته‌های اخیر از این قبل گشایش کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران به گشایش‌های ارزی ایجاد شده پس از پیشرفت مذاکرات ایران با کشورهای غربی و سبک شدن تحریم‌ها اشاره کرد.
من فقط می‌خوام اعلام بکنم که وضع درآمدی ما و به ویژه درآمد ارزی ما در سال جاری به مراتب از سال گذشته بهتر خواهد بود و همچنین روند تعامل ما با نظام بانکی امروز به مراتب از سال گذشته بهتره و در ماه‌های آینده بهتر خواهد شد.
این اشارات برای فعالان بازار ارز به این معناست که دست دولت و بانک مرکزی برای عرضه دلاری بیشتر و تعدیل قیمت‌ها در این بازار باز است و کمبود عرضه باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار که در هفته‌های قبل رقم خورده بود در چند روز گذشته در این هفته با تعادل نسبی همراه شد و حتی کاهش نسبی قیمت‌ها رو در این بازار شاهد بودیم. از اینکه تا پایان این مجله همراه من آرش حسنیا بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namager@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
درودی دارم به شما و همه
دوستانی که اون برنامه رو خواهند شنید.
برنامه فرداهنگ
از استودیو رادیو فردا مهمان برنامه فرداهنگ هستم.
خیلی ممنون که منو دعوت کردید به برنامه
که امشب با
شنوندگان
برنامه فرداهنگ
با وجودی که دلم شهر غمه
با کمال میل
ساعتی خواهیم بود.
دیر یا زود گذر همه شون به فرداهنگ میفته. پنج شنبه ها از 8:30 تا 10 شب.